دې سره زموږ د لومړی خبری مجلې وخت سرته رسیږي. بل خبری مجله جاوید نعیمی دروي.
شما مونده نباشین. سروان صاحب سلام عرض میکنم. صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در این نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 27 ماه قوس سال 1390 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 18 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در صدر گزارش‌های خبری ما از اظهارات سفیر بریتانیا در کابل در مورد احتمال همکاری ایران با طالبان و همچنان سخنان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد دستاوردهای گذشته افغانستان خواهید شنید که با تلویزیون CNN ابراز کرده. اما نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. این هم مهمترین سرخطا. سفیر بریتانیا در کابل میگوید نشانه های وجود دارد که ایران به مخالفین دولت افغانستان کمک میکند. اتحادیه اروپا گفته که سال آینده درباره چگونگی امضای یک سند استراتژیک با افغانستان بحث خواهد کرد و تعداد تلفات خشونت های اخیر در مصر به 10 رسیده است. مشروع خبرها. سفیر بریتانیا در کابل از همسایه های افغانستان به شمول ایران و پاکستان خواسته تا برای تامین صلح در این کشور همکاری کنند. ویلیام پیتی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که برقراری صلح در افغانستان به نفع تمامی کشورهای همسایه افغانستان است. به گفته آقای پیتی نشانه های وجود دارد که ایران به مخالفین دولت افغانستان کمک میکند. سفیر بریتانیا همچنان در مورد اهمیت همکاری های استراتژیک کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است امضای موافقتنامه در این مورد نه برای تحکیم حضور بریتانیا بلکه برای همکاری جهت تامین امنیت در افغانستان اهمیت دارد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. اتحادیه اروپا میگوید در سال 2012 میلادی راجع به چگونگی امضای یک موافقتنامه همکاری استراتژیک با افغانستان بحث خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در این مورد با ویگاتوس اوساکاس نماینده اتحادیه اروپا در کابل دیدار کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که بر اساس همین سند اتحادیه اروپا در بخش‌های تامین حقوق بشر، اصلاحات پروسه انتخابات، تجارت، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم کمک‌های دراز مدت خواهد کرد. حکومت افغانستان تا اکنون با هند سند استراتژیک امضا کرده و مذاکرات در باره امضای سند استراتژیک با ایالات متحده آمریکا هنوز هم ادامه دارد. حکومت ایتالیا تعهد کرده تا در بازسازی میدان هوایی بین المللی ولایت هرات کمک کند. گفته می شود که برای تکمیل پروژه انکشافی میدان هوایی هرات 137 میلیون دلار مصرف خواهد شد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این پول برای افغانستان به طور قرضه داده می شود. قرار است در میدان هوایی بین المللی هرات یک ترمینال جدید و یک خط پرواز ساخته شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. تعداد تلفات خشونت‌های اخیر در شهر قاهره پایتخت مصر به 10 کشته و بیش از 400 زخمی رسیده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی مصر با تظاهرکننده‌ها در پایتخت درگیر شدند. فواد النواوی وزیر صحت مصر میگوید که از آغاز خشونت‌ها به روز جمعه تا حالا حداقل 10 تن کشته و 441 تن دیگر زخمی شدند. کمال الجنزوری صدر اعظم مصر که در حمایت اردویان کشور قرار دارد تظاهرکننده‌ها را متهم کرده که ضد انقلابیون اقدام کردند. او همچنان گزارش ها در مورد تیراندازی های نیروهای امنیتی بالای تظاهر کننده ها را رد کرده است. من از تمامی نیروهای سیاسی و حرکت های جوانان به شمول مردان و زنان و تمامی کسانی که در خاک مصر زاده شدند می خواهم تا متحد باشند با حکومت که سرنوشت مرا رهبر آن ساخته تا اخیر ماه جنوری فرصت بدهند تا زمانی که نیروهای امنیتی احیا شوند و چرخ تولیدی دوباره به حرکت بیاید. گفته می شود که تظاهرکننده ها می خواهند تا حکومت نظامی مصر تمامی قدرت را به اداره ملکی تسلیم کند، اما تا حالا در این مورد اقدام عملی صورت نگرفته است. مقامات وزارت استخبارات ایران میگویند یک ایرانی را که گمان می‌رود با سازمان جاسوسی آمریکا یعنی CIA کار می‌کرد دستگیر کردند. مقامات ایرانی هویت این شخص را افشا نکرده و هم نگفتند که او را چه وقت بازداشت کردند. با گفته وزارت استخبارات ایران این شخص شاید تبعی آمریکا باشد که از آنجا به افغانستان آمده و سپس به مقصد جاسوسی وارد ایران شده است. در اعلامیه وزارت استخبارات ایران گفته شده مامورین این وزارت در داخل افغانستان راجع به هویت و ماموریت این شخص معلومات به دست آورده و زمان از سرحد او را دستگیر کردند. حکومت قزاقستان وضعیت اضطراری را در شهر ژنا اوزن اعلان کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری قزاقستان آمده که وضعیت اضطراری تا ماه جنوری در این شهر برقرار خواهد بود. مقامات قزاق گفتند برخوردهای روز جمعه در این شهر نفتخیز 10 کشته بر جا گذاشته است. قاسموف وزیر داخلی قزاقستان که به همین منطقه رفته با تلویزیون آن کشور گفته است که خشونت‌ها در این شهر تحت کنترل قرار دارد. به گفته او عاملین این خشونت‌ها کارمندان برکنار شده شرکت نفت مونای گاز قزاقستان بودند. و خبر آخرین که یک هیئت حکومت عراق دیروز در دمشق پایتخت سوریه با اعضای حکومت رئیس جمهور بشار الاسد و مخالفین او دیدار و مذاکره کرد. هدف این مذاکره پایان خشونت‌ها و بنبست میان سوریه و کشورهای عضو اتحادیه عرب خوانده شده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که فلاح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق برای به میان آمدن توافق میان حکومت سوریه و مخالفین تلاش دارد، اما نتیجه این مذاکرات تا حالا معلوم نیست. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمده. این ساعت 7:36 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید نشانه های وجود دارد که ایران به مخالفین دولت افغانستان کمک میکند. رئیس جمهور کرزی گفتن نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان در 10 سال گذشته توانستند تا ثبات سیاسی به افغانستان بیاورند. وزارت معارف افغانستان میگوید شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. شمار از دست فروشان در کابل میگویند کمپاین پاکسازی شهر مشکلات اقتصادی آنها را افزایش داده است.
5-6 روز میشه نه خاک مدت سه خالی سه خانه میرن خالی پس می ما 200 نفر هستیم، به خدا امروز غریبی میکنیم برای سوم نون نداریم.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان، حکومت قزاقستان وضعیت اضطراری را در شهر ژنا اوزن اعلان کرده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید صلح و ثبات در افغانستان به نفع همه کشورهای همسایه به شمول ایران است و همه باید در این بخش همکاری کنند. ویلیام پیتی در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آنها اسناد و شواهد زیاد را در دست دارند که ایران با مخالفین مسلح افغانستان همکاری میکند. به گفته آقای پیتی، نیروهای بریتانیایی مستقر در جنوب افغانستان به طور مستقیم تلاش کردند تا مانع همکاری ایران با مخالفین مسلح دولت شوند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
سفیر بریتانیا در کابل میگوید آنان ایران را بعد از داشتن در امور داخلی افغانستان متهم نمی کنند، اما سلاح و مهمات ایرانی را به دست آوردند که به گونه مستقیم از سوی این کشور به مخالفان مسلح دولت افغانستان فرستاده شده است. ویلیام پیتی به روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این کار ایران نه تنها به ضرر صلح و امنیت در افغانستان است، بلکه امنیت منطقه را نیز با تهدید روبرو می سازد. آقای پیتی میگوید هرچند آنان این مسئله را شورای امنیت سازمان ملل نیز راجع ساختند، اما از ایران می‌خواهند که باید از این مداخله ها دست کشیده و برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان از افغانان حمایت کنند.
ما ایرانی ها را دست بد از گرفته ایم. راکت ها را به دسترس طالبان قرار می‌دادند و این چیزی است که ما با آن باور داریم. ما این موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز راجع ساخته ایم و هم خود دست به اقدام نظامی زده ایم تا جلوی دادن کمک های نظامی به مخالفان مسلح را بگیریم. در این زمان ما به ایران هم گفتیم که این به مفاد شما هم نیست و خوب است تا به جای حمایت از مخالفان مسلح از دولت افغانستان حمایت نمایید.
پیش از این سفیر امریکا در کابل نیز گفته بود که اسناد و شواهد را در دست دارند که نشان دهنده مداخله ایران در امور افغانستان و همکاری مالی و نظامی با مخالفان مسلح این کشور است. اکنون مقامات ناتو هم این گزارش ها را تایید می کنند که ایران در برخی از مناطق افغانستان راکت های ضد طیاره را در اختیار مخالفان مسلح قرار می دهد تا جنگ جاری در این کشور را بیشتر پیچیده سازد. در عین حال جنرال کارستن جوگوبسن، سخنگوی نیروهای آیساف، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان می خواهند که مسئله در اختیار قرار دادن سلاح و مهمات از سوی ایران به مخالفان مسلح دولت افغانستان را به گونه جدی تعقیب کنند. در حالی که حکومت افغانستان تا اکنون در این زمینه خاموشی اختیار کرده، اما برخی از نهادها و مقامات امنیتی در غرب این کشور چندین بار سلاح و مهمات را بر رسانه‌ها نشان نشان دادند که از سوی ایران برای مخالفان مسلح داده شده است.
از اظهارات سفیر بریتانیا در کابل در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی شنیدین، او گفتن نشانه های وجود دارند که ایران به مخالفین مسلح دولت افغانستان کمک میکند. از جانب دیگر رئیس جمهور کرزی میگوید نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان در 10 سال گذشته توانستند تا ثبات سیاسی به افغانستان بیاورند. اما او در ادامه این صحبت با تلویزیون CNN گفته که ناتو، ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان نتوانستند تا مسئولیت شخصی مردم افغانستان را تامین کنند. آقای کرزی گفتند منتظر است تا این هدف برآورده شود و مردم نتیجه تلاش ها را ببینند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان ثبات سیاسی به دست آورده، اما مردم ما در زندگی روزمره خود را کاملا مسئول احساس نمی کنند. کرزی در یک مصاحبه با گزارشگر تلویزیون CNN گفت نیروهای ائتلاف بین‌المللی و حکومت افغانستان در مدت 10 سال گذشته موفق شدند ثبات سیاسی به افغانستان بیاورند، اما ما ایالات متحده آمریکا و ناتو مشترکاً نتوانستیم مسئولیت شخصی هر افغان را تامین نماییم. رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروها توانستند تحرکات و فعالیت‌های طالبان و سایر گروه‌های شورشی را کند و بتی بسازند، اما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که پیروزی کامل در جنگ به دست آمده است. ما باید مدتی بیشتر انتظار بکشیم تا تصدیق شود که مردم افغانستان ثمر تلاش‌های ما را ببینند، صلح و امنیت بیشتر را احساس نمایند. کرزی همچنان گفت حکومت افغانستان از ایجاد یک دفتر سیاسی طالبان استقبال می نماید تا افغانها و سایر مقامات بتوانند راجع به ختم جنگ و حل سیاسی مذاکرات پرمعنی و پرثمر انجام بدهند. به باور آقای کرزی هرگاه طالبان برای باز کردن یک دفتر تصمیم گرفته باشند، معنی آن این است که آنها به مذاکرات صلح علاقمند هستند. رئیس جمهور کرزی در اوایل همین هفته گفته بود اگر نگرانی های امنیتی مانع باز کردن یک دفتر سیاسی طالبان در افغانستان می شود، می تواند این دفتر در یک کشور دیگر اسلامی مانند عربستان سعودی و ترکیه باز شود. ولی این آدرس باید روشن باشد و نشان بدهد که نمایندگان با صلاحیت نمایندگی از تحریک طالبان را دارند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت از آنجایی که رهبران طالبان در پاکستان بود و باش دارند، بناهن روند پرمعنی صلح بیرون کمک و مشارکت پاکستان نتایج قناعت بخش به دست نخواهد داد. آقای کرزی در همین مصاحبه راجع به موافقتنامه مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا گفت مقامات افغان و ایالات متحده آمریکا هنوز در مورد سند مشارکت استراتژیک با هم مذاکره می نمایند که چگونه و چه تعداد اساکر نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند. نقطه مهم در مذاکرات عملیات شبانه نیروهای ائتلاف به منظور هدفگیری شورشان و ترورستان میباشد.
بل اوریدون که هم لرود زن معرفی که آزادی رادیو در میکروفون ستاسو
السلام علیکم درچ مزد هیواد تو خدا بانگی
سلام سلام موضوع دیر شما موضوع از لفن از بر
سلام میکیل ساست در طول تبران نکوم هم دارن یا مخترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
ما کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیم.
ما به نظر بانه در مستقیم هم نشد
دوستان اگر موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
بله، برنامه میکروفون شما تا 20 دقیقه دیگر از رادیو آزادی نشر خواهد شد. البته در مورد اهمیت معارف در افغانستان و این که مقامات وزارت معارف افغانستان گفتند شاید برخی حلقات در استخبارات کشورهای همسایه در سوختاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند، بحث های مفصل خواهیم داشت و شما هم میتونین در بحث ما سهم بگیرین. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش و مطالب خبری تا دقایق بعد. اما حالا سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. سفیر بریتانیا در کابل از همسایه‌های افغانستان به شمول ایران و پاکستان خواست تا برای تأمین صلح در این کشور همکاری کنند. ویلیام پیتی در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت نشانه‌هایی وجود دارد که ایران به مخالفین دولت افغانستان کمک می‌کند. اتحادیه اروپا میگوید در سال 2012 میلادی راجع به چگونگی امضای یک موافقتنامه همکاری استراتژیک با افغانستان بحث خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در این مورد با نماینده اتحادیه اروپا در کابل دیدار کرد. حکومت ایتالیا تعهد کرده تا در بازسازی میدان هوایی بین المللی ولایت هرات کمک کند. گفته می شود که برای تکمیل پروژه انکشافی میدان هوایی هرات 137 میلیون دلار مصرف خواهد شد. تعداد تلفات خشونت های اخیر در شهر قاهره پایتخت مصر به 10 کشته و بیش از 400 زخمی رسیده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی مصر با تظاهر کننده ها در پایتخت درگیر شدند. مقامات وزارت استخبارات ایران میگویند یک ایرانی را که گمان می‌رود با سازمان جاسوسی آمریکا یعنی CIA کار می‌کرد، حین عبور از سرحد با افغانستان دستگیر کردند. مقامات ایرانی هویت این شخص را افشا نکرده و هم نگفتند که او را چه وقت بازداشت کردند. و حکومت قزاقستان وضعیت اضطراری را در شهر ژنا اوزن اعلام کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری قزاقستان آمده که وضعیت اضطراری تا ماه جنوری در این شهر برقرار خواهد بود. در مورد تحولات اخیر قزاقستان هم در ادامه این مجله خبری گزارش داریم. اما حالا از سید سمی عباس بشنیم که در روزنامه ها و نشریه های غربی کدام مقاله ها و مطالب در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تلاش های مذاکره با طالبان که در بخشان می نویسد. هرچند ایالات متحده و ناتو میگویند که پروسه صلح افغانستان یک پروسه افغانی می باشد و رهبری آن باید به دست افغان ها باشد، اما در اواخر خود آمریکایی ها هم با طالبان تماس های را برقرار کردند. بنویسه روزنامه مقامات آمریکا و افغان به این باورند که پاکستان در راه مذاکرات صلح افغانستان موانع ایجاد می کند. روزنامه به طور مثال می نویسد یک سال قبل زمانی که صحبت درباره تماس ها با طالبان گرم شد و نام اشخاصی که قرار بود در این مذاکرات سهم داشته باشند افشا گردید، پاکستان این افراد را دستگیر نمود. یکی از این افراد نفر شماره دوی طالبان ملا برادر بود که تا حال هم شاید در توقیف پاکستان قرار داشته باشد و دیگرش سید طیب آقا بود که بعداً آزاد شد و در اواخر با نمایندگان آمریکا هم در قطر ملاقات کرده است. بنویسه روزنامه با کشته شدن رئیس شورای صلح افغانستان برهان الدین ربانی ضربه دیگری به تلاش های صلح در افغانستان وارد شد و رئیس جمهور کرزی گفت از این به بعد با پاکستان مستقیما داخل مذاکره می شود زیرا طالبان از پاکستان دستور می گیرند. ولی روزنامه تنز می افزاید امروز بار دیگر موضوع تماس ها با طالبان بر سر زبان هاست و اکنون تمرکز بر آن است که طالبان در کجا نمایندگی سیاسی داشته باشند. روزنامه به این سخنان رئیس جمهور کرزی اشاره می کند که گفته است طالبان دفتر خود را در داخل افغانستان باز کنند. نشریه اوپن دموکراسی در شماره اخیر خود در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی کندهار به قوای افغان مطلبی دارد که در بخش آن می‌نویسد در دو ماه اخیر کندهار شاهد کدام حادثه و یا حمله بزرگ نبوده است، اما آرامی نسبی در یک کشور مانند افغانستان که از سالها به این سو با جنگ دست به گریبان است مفهوم جدی ندارد. نشریه به حوادث جداگانه در کندهار اشاره نموده می نویسد هرچند حملات صورت نگرفته ولی تلاش ها برای انفجار و حملات در این ولایت زیاد می باشد. اما به نوشته نشریه تعهدات برای بازسازی کندهار توسط رئیس جمهور کرزی و حامیان امریکایی و یک نوع امیدواری را در اینجا ایجاد کرده است. به نوشته نشریه علایم امید در کندهار به اندازه می باشد که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما برآورده ساختن این وعده ها چی از نگاه زمانی و چی هم از نگاه تهیه منابع به تعهدات جدی نیاز دارد. بنوشته نشریه سری ساختن خروج قوای خارجی از کندهار که مرکز مشکلات افغانستان می باشد وضعیت را در اینجا پیچیده تر می سازد.
<تص-> وزارت معارف افغانستان میگوید شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی این وزارت، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله برای مکاتب در افغانستان از سوی گروه‌های مختلف صورت می‌گیرد که شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه نیز شامل این گروه‌ها باشند. در همین حال آقای ننگ گزارش مرکز تحقیقاتی تحلیلگران افغانستان را رد می‌کند که در آن گفته شده بود بر اساس یک معامله میان طالبان و حکومت، ملاهای طالبان می‌توانند به عنوان معلمان مکاتب استخدام شوند. جزئیات بیشتر در این مورد با فریبا واحدی.
در حالی که وزارت معارف به گونه مشخص از کدام اداره استخباراتی کشور نام نمیبرد، اما میگوید احتمال میرود که استخبارات کشورهای همسایه در حمله بر مکاتب افغانستان دخیل باشند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی این وزارت، به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
از چی دی معارف دشمن وایم؟
آنچه را من دشمن معارف مینامم شامل 5-6 کاتگوری میشود. دشمن بیگانه که از خاک افغانستان استفاده میکند و در عقب آن استخبارات بیگانه است. جاهلان، کسانی که با تحصیل دختران مخالفند اما آنان طالبان نیستند. ما طالبان را و دیگر گروه های تخریبکار، عناصر کشورهای همسایه که اینها نیز شامل این کاتگوری اند، نه آنان رد کرده و نه هم تایید میکنم، اما این گروه ها در سوختاندن مکاتب دخیلند.
به گفته معین وزارت معارف افغانستان، حمایت مردم و شوراهای مکاتب سبب شده تا میزان حملات مخالفان بر مکاتب در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یابد. این در حالی است که در یک گزارش مرکز تحقیق تحلیلگران افغانستان گفته شده است میان طالبان و معارف افغانستان معامله صورت گرفته که به اساس آن طالبان دیگر مکاتب را به آتش نمی کشند. به اساس این گزارش طالبان یک سلسله شرایط را مطرح کردند و آن این که حکومت افغانستان باید تعلیمات دینی را در مکاتب افزایش دهد و ملاهایی را که از سوی طالبان معرفی می شوند به عنوان معلمین در مکاتب استخدام کنند. اما معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان این گزارش را به شدت رد کرده و میگوید:
اولا این ادعایی که صورت گرفته در این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان دروغ محض است، از بطن خویشی کپاره کشیده و از لحاظ فنی هم مشکل داره. یعنی نظر یک 20-25 نفر طالب گرفته اما از معارف نگرفته و ادعا کرده که گویا معامله صورت گرفته که کس بس البته بیکار ماندن این گزارش را تهیه کردن.
در حال وزارت معارف افغانستان این گزارش را رد میکنند که شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نگرانیشان را در مورد ابراز کردند که گویا با چنین معاملات آزادی شاگردان مکاتب به خصوص دختران زیر پا خواهد شد.
از اظهارات وزارت معارف افغانستان شنیدین که گفته است شاید برخی حلقات در استخبارات کشورهای همسایه در سوختاندن مکاتب دست داشته باشند. در این مورد در برنامه میکروفون شما که پس از نشر خبرهای ساعت 8 آغاز می شود بحثای خواهیم داشت، شما هم می توانید در این مورد و همچنان اهمیت مکتب و درس و محافظت از مکاتب در افغانستان نظریاتتان را با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید باروش دیاد شم
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 7:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. شماره از دستفروشان در جاده های شهر کابل شکایت دارند که کمپاین پاکسازی جاده ها از وجود دستفروشان بدون در نظر گرفتن مشکلات فروشنده ها و تعیین جای مناسب برای آنها آغاز شده است. این دستفروشان میگویند با آغاز برنامه پاکسازی مشکلات اقتصادی آنها افزایش یافته و تا هنوز محل را برای فروش اجناس در بازار پیدا نکردند. نظریات شما را از دستفروشان و باشنده های شهر کابل را در این مورد بشنیم که در مورد کمپاین پاکسازی چی میگن.
ما کرایه میدیم، خانه میریم، بس میام، بس همینجا میگردیم، کمی میارم یک چیز میندازیم، چهار دانه میفروشیم، بس میارم دیگه، خنوک میذارم
تقریبا 5-6 روز میشه نه خاک مدت سه خالی سه خانه میرم خالی پس می نون نبری چیز نبری خانه خون مشکل از دیگه
ما 200 نفر هستیم به خدا امروز غریبی میکنیم برای سوم نون نداریم جای مناسب برام یک پمرکه برام جور کنه که ما بریم در پمرکه کار کنه.
من هزمی خود مرکز کابل هستم، بیکار، بسیار کار خوب شده، بسیار کار نیک شده، شهر پاک باشه، شهر ستره باشه، تمیز باشه. شب مردم بیکار نمیمونن، میرن یک کار غریبی خود در عرض بغل بغل میکنن، در جای میکنن،
مزدوری حلال میکنیم، دوزی نمیکنیم، یا سر سرک میشینیم یا ما را کار بتا یا جای ماین بر ما معلوم کنه که مونجا بشینیم مزدوری خود کنیم.
ما روز من جمعی هم این پلوس ها خیلی موضوعات میکنن، یعنی من جب برای کس هر جا یک نفر داره پیسه میگیره، صد رپا یک من صد رپا صد یک پلیس میگه، یعنی جب پلیس پیسه میگیره، پا وقت پیسه نتی باز ایلات نمیکنه.
حالا اگر جایی که خوبش باشه کار شوه از کار کنه دوانه و ما را بیاب نکنه کار خوبی میشه. رادیو آزادی.
جاده اصلی که ولسوالی دندغوری ولایت بغلان را با مرکز این ولایت ارتباط می‌دهد پس از سالها انتظار جغل اندازی شده است. باشنده های این ولسوالی تقاضا داشتند تا سرک منطقهشان قیریزی شود، اما حالا آنها از جغل اندازی این سرک هم رضایت دارند. بشیر احمد غزالی گزارش را در این مورد از ولایت بغلان فرستاده.
سرانجام پس از سالها انتظار و تقاضاهای مکرر مردم دندغوری ولایت بغلان 12 کیلومتر سرک روستاییشان جغل اندازی شد. هرچند یکی از آرزوهای دیرینه این مردم که سالها به علت بدامنی محروم از همه چیز مانده بودند قیریزی سرکشان بود که عملی نشد، ولی حالا از اینکه جغل اندازی هم شده خیلی خرسندند. یک تن از این مردم که به نمایندگی از دیگران صحبت میکرد گفت از این 12.5 کیلومتر سرک که حدود 10,000 خانه به طور مستقیم و هزاران فامیل دیگر به طور غیر مستقیم استفاده میکردند، همه ایشان از خرابی آن که در بارندگی ها کاملا خراب می شد به تکلیف بودند، ولی حالا چنین نیست و همه از اینکه راه آباد شده است خرسندند.
لال خان
وی میگوید نام من لعل خان، باشنده جوی نو دندغوری ولایت بغلان است. ما از این سرک که جغل اندازی شده خیلی خرسند هستیم، زیرا از خرابی آن آنچنان به تکلیف بودیم که حساب نمیشد. راه خراب بود و در زمستان ها که برف و باران میشد به اندازه خراب میشد که هیچ کس و هیچ موتری به آسانی از آن رفت آمد کرده نمیتواند. حالا که سرک جور شده و ما به راحتی میتوانیم مریضی و اموال خود را به شهر انتقال بدهیم خیلی خوشحال هستیم. این بزرگ قومی میافزاید دندغوری سالها مرکز فعالیت طالبان بود و به همین دلیل دولت در بازسازی و رفع مشکلات مردم آن توجهی نداشت، ولی بعد از آن که سال گذشته طالبان رانده و دولت بر همه جای آن مستقر شد همه امیدوار بودند که حتما بعد از این انتظار سر آمده و همه آرزوهای آنان که دولت نیز آن را وعده داده بود برآورده می شود، ولی افسوس که چنین نشد و آنگونه که لازمه این مردم محروم بود توجهی به آنان صورت نگرفت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
به دنبال خشونت ها در شهر ژنئوزن قزاقستان دیروز وضعیت اضطراری در این شهر اعلان شد. با آنکه در خشونت های اخیر در این شهر نفتخیز حداقل 10 تن کشته شدند، به روز شنبه وضعیت آنجا آرام گزارش شده بود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نایب پیشکش می کند.
آرامی پر از اضطراب امروز در شهر ژنئوزن در غرب قرقیزستان حکم فرماست، جایی که 10 نفر در اثر فیر نیروهای امنیتی در جمع کارگران محترز تأسیسات دولتی نفت و گاز این شهر کشته شدند. این آرامشی است که در نتیجه افزایش حضور قوای پلیس در تأسیسات نفت و گاز برقرار گردیده است. این در حالی است که وابستگان قربانیان خشونت روز جمعه به طور پنهانی به سوگواری و دفن اجساد نزدیکانشان پرداختند. اما خشونت روز جمعه باشنده های شهر ژنئوزن 90,000 نفری ایالت منگوسیتا را در یک سکوت گیج کننده فرو برده است. به گفته وزیر داخله قزاقستان 75 نفری که در این حادثه زخمی شده اند به شفاخانه انتقال یافته و در این جریان 6 پلیس نیز زخمی شده اند. وزیر داخله همچنان گفت که نیروهای امنیتی 70 تن را دستگیر کرده اند. در این میان سازمان بین المللی حقوق بشر در مورد مسئولیت مردم عادی این شهر ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که این اداره از مقامات قزاقستان خواست تا در مورد حادثه تحقیق کنند و اطمینان دهند که نیروهای مجری قانون باید مسئولیت مردمان عام را حفظ کنند. از سوی دیگر نگرانی شدیدی موجودند که نیروهای حکومتی به خاطر کنترل اطلاعات دسترسی به تلفن موبایل و اینترنت را قطع کردند. خشونت ها در شهر ژنئوزن زمان رخ داد که پلیس تلاش کرد چارایی مرکزی شهر را از وجود کارگران معترض تأسیسات حکومتی نفت و گاز پاک سازد. لوئیس راندوال قزاقستان ناوقت روز جمعه به خبرنگاران گفت که در این خشونت ها 10 تن کشته شدند. او اضافه کرد که در جریان این نارامی ها با شماری از ساختمان ها نیز آتش زده شدند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. خورشید امینی از ولایت سرپل ولسوالی سانچارک گفتند در منطقهشون از نظر معارف مشکلات زیاد است. در مرکزی ولسوالی مکتب دختران وجود نداره، دارالمعلمین ایجاد شده اما ساختمان نداره. شریفی از ولایت بدخشان ولسوالی درائم قریه شهر صفا گفتند در دارالمعلمین درائم تقلب و رشوت خوری زیاد است و کسانی هستند که اسناد جعلی دارند و داخل خدمت هم نیستند. و احمد فرات ناصری متعلم صنف 11 ولایت کابل در پیام خود گفتند که دولت افغانستان اعلان کرده که 1 کیلو گاز 55 افغانی باشد، در حالی که هر کیلو گاز 90 افغانی است و دولت هیچ توجه نمی‌کند.